چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده‌ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل و ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها، در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری 3 14 مربع و یا با واریز مبلغ 4 0 526 در این پویش ملی مشارکت کنید. خیلی ممنونیم از اینکه از ساعت 6 همراه ما بودید. انشالله که تونسته باشیم اوقات خوبی رو برای شما شنوندگان خوبمون رقم بزنیم. دعوتون میکنم دوستان عزیز، البته ضمن خداحافظی از طرف خودم و همکارانم در بخش صبحگاهی برنامه‌های امروز رادیو گفتگو، دعوت میکنم آخرین برنامه این بخش رو با عنوان گفتگوی اجتماعی همراهی کنید. خدا نگهدارتون.
گفتگوی اجتماعی.
با نام و یاد خدای خالق بهترین ها، سلام. علی حمزه‌ای هستم که افتخار دارم حدود 55 دقیقه میهمان لحظه های نابتون باشم. دوستداران مباحث اجتماعی، ما را همراهی کنید با سامانه پیامکی 301035 و تلفن گویای 2786-1035. موضوعات مهم و بروز اجتماعی در حوزه‌های خرد و کلان به صورت کلی در اون مایه اصلی گفتگوی اجتماعی در رادیو گفتگوست.
قم پرتراکم ترین استان بعد از تهران به لحاظ جمعیت اتباع است. ما از 120 ملیت اینجا داریم. فعلا تمرکز بر اتباع غیر مجاز است که آمار غیر رسمی میگوید تا 30,000 نفرند. آقای زاره، مدیر کل امور اتباع قم:
تو 6 ماه امسال ما نزدیک به 14,000 نفر رو از کشور اخراج کردیم فقط از استان قم، و امیدواریم که انشاءالله تا انتهای سال این عددمون دو برابر هم بشه.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت:
وزارت کشور به عنوان سازمان متولی امور اتباع برنامه‌هایی رو داره برای مدیریت امور اتباع کشور که در واقع در ادامه همین مسیر شناسایی اتباع مجاز و قانونی که افراد بسیار شریفی هم هستند. در بین این عزیزان ما شاعر داریم، محقق داریم، مهندس داریم، سرمایه گذار داریم و عده‌ای هم هستن افرادی که غیر مجاز هستن. البته نسبت اینها الان با همدیگه نسبت معناداری نیست، یعنی ما الان نسبت اتباع غیر مجازمون به مراتب از نسبت اتباع مجازمون بیشتر هست و به همین خاطر هم هستش که وزیر محترم کشور در حال ساماندهی افراد و به عبارتی خارج کردن اتباع غیر مجاز هستن.
طرح برخورد و طرد اتباع غیر مجاز از 2 ماه پیش شدت گرفته و بنا به گفته مسئولان تا زمان ساماندهی، یعنی طرد بیش از 2 میلیون تبعه غیر مجاز، ادامه خواهد داشت. علی صادقی، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
بازخوردهای اجتماعی جمعیت بالای اتباع در ایران و الزامات انسانیان. در برنامه امروز از حضور کارشناسان مختلفی استفاده می‌کنیم تا به این مبحث بپردازیم. خب در استودیو میزبان کارشناسان محترمی هستیم، جناب آقای دکتر محسن کرمانی، معاون اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، و آقای دکتر رضا جلالی، مدیر گروه روابط بین‌الملل و مطالعات منطقه‌ای دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، به جمع ما اضافه خواهد شد. همچنین کارشناسان و مسئولین دیگری هم به صورت تلفنی باشون ارتباط خواهیم داشت. جناب آقای مجتبی رحمان دوست، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، آقای مهندس چمران، رئیس شورای شهر تهران، آقای دکتر مصطفی جهانبخش عضو کمیسیون پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و نویسنده طرح قانون ساماندهی اتباع خارجی. در ابتدا گفتگو رو شروع می‌کنیم با آقای دکتر محسن کرمانی. تحلیل کلیتون رو بفرمایید درباره مبحث اجتماعی حضور اتباع در ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و همچنین خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو. بحث مهاجرت مخصوصا در ابعاد فراملی یه واقعیتیه که اکثر کشورهای دنیا از گذشته های دور تا به الان حالا به درجات مختلف با اون درگیر بودن. ولی آنچه که در حوزه اتباع بیشتر و مهاجران حالا چه برای کشورهای مقصد و چه برای مبدأ ایجاد مسئله و مشکل کرده، نوع مواجهه و سیاستی بوده که کشورهای مختلف در قبال این مسئله اتخاذ کردند و این سیاست خودش از طیفی از بی سیاستی یا بی تصمیمی تا تصمیمات سفت و سخت رو در بر می گرفته که حالا بعد حسب نحوهی که مداخلهی که دولت‌ها در پیش گرفتن حالا با یه سری مسائل و چالش‌ها یا فرصت‌ها و تهدیدهایی مواجه بودن که به نظرم از این زاویه میتوان به بحث ورود اتباع مخصوصاً اتباعی که از کشور افغانستان طی امواج مختلف در سالهای گذشته وارد کشور ما شدند نگاه کرد و بحث نمود.
بله، محورهای مختلفی میشه درباره این بحث صحبت کرد. یک محور اسکان نامناسب این اتباع خارجی در کشورمون هست. شما در اورژانس اجتماعی کشور چقدر با بحث اتباع درگیر هستید و وقتی تماس گرفته میشه با شماره تلفن 123 که مرکز اورژانس اجتماعی، چند درصدش اتباع هستن؟
به حال جامعه هدف اورژانس اجتماعی از اونجا که مأموریت این مرکز ارائه خدمات تخصصی اجتماعی به اقشار و گروه های در مرز مخاطره هست، حالا تفاوت نمی کنه که اتباع باشن یا ایرانی، اگر فردی در مرز مخاطره اجتماعی باشه مداخلات اولیه صورت میگیره. اما آنچه که در رابطه با بحث اورژانس و سازمان بهزیستی شاید بیشتر در رابطه با اتباع مصداق پیدا کنه، بحث کودکان کار به ویژه کودکان کار در موقعیت خیابان هستند که در بسیاری از استانها و کلان شهرهای ما متاسفانه بخش قابل توجهی از کودکان کار رو کودکان اتباع تشکیل میدهند و به حال ما هم به نوبه خودمون و از آنجایی که متولی اصلی ارائه خدمات به کودکان در مرز مخاطره از جمله کودکان کار سازمان بهزیستی هست، ما هم به نوعی با این کودکان به نوعی ارتباط داریم و به حال عمدترین مسئله‌ای هم که این افراد در کشور ما دارن این هست که بخش قابل توجهی از اتباعی که در حوزه کار کودک و مشاغل پر مخاطره درگیر هستند اتباع غیر مجاز هستند.
بله، اگر همکاران به من بگن که تلفنی با کدوم عزیزا؟ بله، به صورت تلفنی ارتباط داریم با آقای دکتر مجتبی رحمان دوست عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام، تحلیلی شما رو میشنویم از بازخوردهای اجتماعی جمعیت بالای اتباع در ایران و الزامات انسانی اون.
علیکم السلام، من هم خدمت شما و شنونده‌هاتون سلام عرض میکنم. ببینید، تو همه دنیا رسمه یه سری مردم از یک کشورهای دیگه میرن یک کشورهای دیگری ساکن میشن. در ایران هم یک پدیده است که اتباع در ایران به خصوص اکثریتی که به نان اتباع شناخته میشن افغانستانی ها موجود هستن. تو تا نگاه افراطی و تفریطی وجود دارد. یک، اینکه هر چه افغانی است برود، مجاز و غیر مجاز، یک پیامک های میاد برای ما که ما اصلا هیچ افغانستانی را نمیپذیریم. این نگاه افراطی است. یه نگاه تفریطی وجود دارد، اینها برادران کشور مسلمان ما هستند، هر کی میخواد بیاد اینجا بیاد اینجا زندگی کنه، مجاز و غیر مجازش ما پذیرای اینها هستیم. هیچ کدوم از اینها قابل قبول نیست. نه قرار است بگیم قلع و غم شوند، نه قرار است بگیم هر که میخواهد بیاید. آنچه که عقل میپذیرد اینه که پذیرفتن و سکونت مردم یک کشور دیگری در کشور مجاور آدام و ترتیب و قواعد و مقررات خاص خودشو و ضوابط خاص خودشو داره. ببینید، شما اوایل انقلاب یادتون نیست انقدر ایرانی میرفتن ژاپن ساکن میشدند حتی از اهل قلم کسانی رو میشناسم که میرفتن ژاپن دستی چیکار کنیم دورفتم کارگری و برعکس زمانی یه سری پزشکایی از هندوستان بنگلادش کشورهای شرقی به عنوان پزشک میآمدن تو ایران اون موقع انقدر شدت کم بوده پزشک وجود داشت که هممون میرفتیم پیش پزشکا یا هندی بوده افغانی بوده بنگلادشی بود یا سواتکار نمیدونم از همین جنس کشورها.
آقای دکتر ببخشید الان شما مثالهایی زدید که خب توش انقلتهایی هم هست، اگر ژاپن میپذیرفت کارگر ایرانی رو کارگر ایرانی ها نیاز داشت چون نداشت، یا اگر ما پزشک هندی رو میپذیرفتیم یک زمانی پزشک نداشتیم که میپذیرفتیم، الان یک بحثی هست به نام بیکاری تو کشورمون و یک بحثی از اتباعی که میان کارهایی رو انجام میدن. قبول ندارین این بحثو؟
ببینید اصلا از اینکه کلا افغانی ها بیان کارهای کشور ما رو قبضه بکنن مردم ما بیکار بمونن که من مدافع این نظریه نیستم، ولی واقعیت ها رو هم برای چشم نپوشیم. شما فکر میکنید الان دری به تخته بخورد و بگیم هرچه افغانی مجاز و غیر مجاز تا فردا کشور رو ترک کنند؟ شما فکر میکنید بسیاری از این مشاغلی که الان توسط اینا تو کشور داره انجام میشه بالفور ایرانی ها میچسبن بگیم ما انجام بدیم؟ حاشا و کلا، من اگه جدید برخورد کردم با این موضوعات شغل و اشتغال و کار
اینها. بله آقای دکتر، الان یه بحثی تو مبحث اجتماعی هست، نرخ بالای زاد و ولد اتباع و تهدیدات جمعیتی کشورمون، این بحث رو قبول دارید؟
ببینید هر تهدیدی از جانب نیروهای خارجی به کشور ما باشه ما این تهدید رو رفع کنیم. اگه جنایت باشه، آدم کشی باشه، دزدی باشه، سرقت باشه، یا فرض کنید که اینا به قول شما زاد و ولد زیاد داشته باشن، اگه اینها زاد و ولد زیاد هم داشته باشن قاعده مند باشد وزارت کشور دستگاه دیرفته به این موضوع بگن مثلا با این شرط و شروط یه آدم ها رو میپذیریم، با این شرط و شروط وقتی که حضور یک گروهی ذیل قانون و قانونمندی وجود داشته باشد تو این کشور و تابع کشور باشن، چارچوب قانونی رو رعایت بکنن، دست به جنایت و دزدی و سرقت و از انواع خلافان نزنند، بودن اینا چه مشکلی ایجاد میکنه؟ هر کدوم از اینا هم تخلف ایجاد کرد جرمی و حساب مرتکب شد بندازم بیرون، کی گفته ما اونا رو نگه بداریم؟
الان قانون داریم؟
چی؟
الان قانون داریم در زمین اتباع؟
بله، بله، اصلا وقتی که میگن یکی که جرم مرتکب شد چی کار داریم؟ اون اتباع یا خود ایرانیه من. وقتی یک کسی سرقت میکنه، جنایت انجام میده، خلاف انجام میده، هر آدمی که چنین کند مجرم باشه باید به دست قانونش سپرد، ایرانی باشد یا غیر ایرانی باشد.
آقای دکتر همین هزینه زندان رفتن روی دوش قوه قضاییه هزینه بالایی،
اخراج کنند
خب جرم بکنن اخراج بشن از راه غیرقانونی بازگردن. البته قراره که گفتگو کنیم با آقای دکتر مصطفی جهانبخش که نویسنده تر قانون ساماندهی اتباعه. در حال حاضر آقای دکتر چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم و رحمت الله. حال شما خوبید؟
سلامت باشید. تحلیل شما را از بازخوردهای اجتماعی جمعیت بالای اتباع در ایران بشنویم.
بله، در ارتباط با اتباع بیگانه که در کشور ما هستند، خب ما از یک سو بحث مسائل انسانی رو داریم و از یک سو مسائل اجتماعی و مسائل اقتصادی که اینها رو بایستی در کنار هم ببینیم و دچار افراط و تفریط نشیم، یعنی نه زیاده روی در این مورد صورت پذیره نه حالا بحثی تنگ نظری ها و مسائل دیگری. کشور افغانستان خب دچار مشکلاتی شد و این مشکلات رو همونطوری هم که در زمان صدام هم عراق دچار مشکل شد، عده‌ای به ایران آمدن و در اینجا ساکن شدند و بعد به کشورشون بازگشتن، از افغانستان هم خب به ایران آمدن و الان در ایران هستند، تعدادی اصلا اینجا متولد شدن و همینجا هم زندگی میکنند و خب ایران هم بر اساس اون مسئله انسانیت و مهمان نوازی امکانات رو برای این مهاجرین فراهم کرده و اونها هم از همه گونه امکاناتی که برای سایر شهروندان هست برخوردار هستن، حتی کار رسمی انجام میدن. منتها بایستی همه این مسائل سامانمند باشه، بدون قانون و بدون حساب و کتاب قاعدتاً نمیتونه باشه، یعنی بایستی مشخص باشه ورودشون، محل کارشون، تمام مشخصاتشون چه تعدادی نیاز هست و چه کاری میکنن و کارهای مفید هم بایستی انجام بدن. خب الان میدونیم خیلی از این افراد واقعا هم در ایران کارهای مفید و سودمند انجام میدن، ولی خب کسانی هم هستن که برای کشور ما به اصطلاح نفعی نداشتند و شاید نداشته باشند. بنابراین باید سامانمند بشن، حتما دارای کارت شناسایی، اجازه کار و نظایر این صحبت ها و حتی به عقیده من بایستی از یک پرداخت مالیات خاص هم اینها داشته باشند. یعنی ببینید از همه امکانات کشور استفاده میکنن بدون پرداخت مالیات یا عوارض خاص. بنابراین قانون هم پیش بینی کرده که در سال بایستی عوارضی رو بپردازن که این عوارض رو شورای شهر هر شهری برای خودش تعیین میکنه. یک هماهنگی هم به وجود آمده که این عوارض تقریبا همسان باشه. البته این عوارض بسیار پایینه، ولی به هر حال باید فکر بشه که از همه امکاناتی که استفاده میکنند به هر حال مالیات و عوارض خاص خودشون رو مثل سایر شهروندان حداقل بپردازند. ممنونم.
آقای دکتر در خدمت شما در ادامه خواهیم بود، پشت خط ما بمونید. آقای دکتر رحمان رو صحبت ها رو هنوز میشنوید دیگه، درسته؟ بله بله. آقای کرمانی، یکی از بحث ها و مشکلاتی که الان وجود داره بحث حاشیه نشینیه. خب اتبا با دست خالی معمولا میان داخل کشورمون دیگه، میرن تو حاشیه نشینی. نظر شما چیه؟
من عرض سلام دارم خدمت های رحمان دوست و همچنین خدمت های چمران. خب درسته، بحث حاشیه نشینی با مؤلفه های همچون فقر، محرومیت گره خورده و اتبا هم به نوعی بخش قابل توجهی از، مخصوصا در شهرهایی که امکان حضور دارن، بخش قابل توجهی از حاشیه ها رو اتباع ساکن هستند. نکته که در رابطه با بحث اجتماعی اتباع وجود داره این نکته است که اتباعی که داخل کشور ما هستن آنچه که بیشتر درگیر مسئله، مخصوصا مسائل اجتماعی شدن، اون بخش از اتباعی هستن که دچار یک وضعیت بلا تکلیفی هستند. یعنی به صورت غیر مجاز وارد کشور ما شدند ولی هنوز ما اونها رو به رسمیت نشناختیم یا شناسایی نکردیم و این وضعیت تعلیق و بلا تکلیفی که نه هویتی دارن و نه به رسمیت شناخته میشن، این شرایط این افراد رو در معرض مخاطره و آسیب قرار میده و اینها مجبورن در وارد مشاغل غیر رسمی بشن و خود بی هویتی و شرایط عدم رسمیت شرایط رو برای سوء استفاده از این افراد یا به طرق دیگه وارد شدن این افراد به مشاقل یا فرایندهای مجرمانه و آسیبزا هم میشه مشاهده کرد. شاید بارزترین مصداق این وضعیت استفاده از کودکان کار اتباع در مشاغل همچون زباله‌گردی باشه که بیشترین مسئله‌ای که تو این حوزه وجود داره عدم رسمیت و فقدان هویت هست که اجازه میده که از این افراد به شکل کاملا استثماری در این حوزه ها استفاده بشه.
آقای دکتر رحمان دوست، نظر شما چیه؟
این پدیده حاشیه نشینی پدیده که الان صرفا افغانستانی ها ساکن بشوند نیست، مگه ایرانی که این حاشیه ها نمیشستن؟ پدیده حاشیه نشینی به استعمال یک معضل جامعه است که اتفاقا در این مقطع به خاطر توانمندی های کمتر مالی اتباع افغانستانی در ایران ساکنین افغانستانی در این حاشیه ها بیشتره. ولی مگه پدیده حاشیه نشینی به خاطر اینکه اونا میرن اونجا میشینن رو ما تقبیحش میکنیم چنین پدیده ای رو؟ کلن پدیده حاشیه نشینی یک پدیده آسیبزا و محل تولد آسیب هست تو جامعه ما، تو هر کشوری، تو ایران، تو کشور دیگه. حالا اتفاقا در ایران در این اتفاقا به خاطر شرایط مالی و ناتوانی مالی بسیاری از این اتباع به اینها اختصاص پیدا کرده. کلن مقوله ای به نام حاشیه نشینی رو باید بریم به جنگش، باید بریم اصلاحش کنیم، باید بریم درستش کنیم. ولی این وسیله نمیشه که بگیم آی افغانستانی ها را بدیم دور تا پدیده حاشیه نشینی.
آقای دکتر میدونید چیه موضوع؟ موضوع اینی که بعد
شما فاملیتون چیه؟
من حمزه ای هستم آقای دکتر.
آقای حمزه ای اگه میخواین شما همه موازه خودتون رو بگین آخرش.
نه آقای دکتر وسطش یه سوال داشتم. نه
آقای مهندس چمران حرف نهایی رو زدن. اینا هر چی که تحت ضابطه در بیاد، اون ضابطه چه ایرانی چه غیر ایرانی در حاشیه ها بنشینند و زندگی کنند، هست. گرچه اصل حاشیه نشینی رو از قبهش نمیکاهد، ولی قابل کنترل است. من الان سوالم از شما اینه، فوری بگیم این افغانستانی که اینجا ساکنه و کار میکنه و مالیات نمیده، خب مالیات ازش بگیرید. آیا این که نمیدونم جنایت میکنه، خب جنایت کننده شو از کشور اخراج کنید یا اگه میخواین زندان کنید. مثلا میپرسید شما خب آخه هزینه زندان کردن اینا، مگه ایرانی جرم و جنایت میکنه زندانش میکنه هزینه نداره؟ اینا یه چیزایی است که خلاصه از روی تعصب نگیم. من کلا معتقدم اگر نیاز به بخشی از این نیروی کار افغانستانی ها توی این کشور وجود داشته باشد، این پدیده افغانستانی توی ایران نقش اجرایی عملیاتی کمککاری به کشور طبق قاعده و ضابطه عوارضش هم بده، نمیدونم فرض کنید که تبعات کارهای خلاف خودشم بپذیره و طبق قاعده زندگی کنه. این من از اصلا معتقد نیستم به این مقداری که الان وجود دارد خوبه، طبیعتا باید کاسته بشه، ولی اصلا معتقد نیستم از ریشه بزنید همچنان که بعضی پیامک‌ها برای میان افغانستانی ها رو اخراج کنید مجاز و غیر مجاز با رابطه بیدار. نه، این به این شکل افراطی قائل نیستم. میگم اینهایی که این حضور دارن طبق ضابطه اگر زندگی کنند، محدودیت هایی برای اینها وجود داشته باشه، عوارض و مالیات رو نمیدونن، همه این چیزها رو بپذیرن، اون وقت زندگی کنند در اینجا هر حد محدود خودشون مشکل ایجاد نمیکنه.
آقای دکتر، میخوام بیشتر از این مزاحم شما نباشیم، چه راهکاری دارید برای سامانمند کردن کل اتباع؟ حالا پاکستانی هم داریم.
سوال تخصصیه، باید وزارت کشور و اونه که دستن در کار این گونه موضوع هستن.
شما بالاخره نماینده مجلس شورای اسلامی هستید.
دارم میگم دیگه، پیشینه این کار رو بگن آسیب شناسی کردیم ما، مقوله‌ای به نام حضور افغانستانی ها در ایران، آسیباش ایناست. یک خلاف ها، دو نمیدونم مالیات ندادن، سه نمیدونم فرض کنید که حاشیه نشینی، چهار فرض کنید که اتباع در مدارس، پنج نمیدونم تو بعضی از مدارس خراسان اکثریتش افغانستانی بودن، شش اینا هم پدیده شناسی، آسیب شناسی، مسئله شناسی، نظام مسائل سکونت افغانستانی در ایران رو بررسی بکنیم. وقت به ازای هر کدوم اینا هم مشابه ایرانیشو داشتیم و نسخه مشکل ایرانیشو برای ایرانی ها داریم، هم قابل تبدیل و مناسب سازی و اختباس برای ساکن غیر ایرانی و خارجی و افغانستانی وجود دارد. منتها وقتی شما تو این زمان بندی کوتاه میخواین که این چیزی بکنید، درسته من هم تو کمیسیون اجتماعی مجلس حضور دارم و خیلی این چیز دارم بلدم، تو قاعده رادیویی شما نمیگم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر. روی خط ما آقای دکتر جواد درویش جامعه شناس هستن. آقای دکتر سلام، نظر شما رو درباره بازخوردهای اجتماعی جمعیت بالای اتباع در ایران و الزامات انسانی میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما کارشناسان خوب برنامه و همچنین شنوندگان عزیز. در خصوص موضوع برنامه بهتره که من اول یه اشاره‌ای بکنم به این که ما اگه خارج از اون درصد قابل قبول و قانونی که یک تبعه میتونه در یک کشور دیگه وجود داشته باشه، ما اگه بخوایم عمل بکنیم و آمار اتباع به شدت افزایش پیدا کنه تو هر جامعه ای، تو هر کشوری، این میتونه آسیب زننده باشه. در زمینه ورود اتباع بیگانه توی کشور ما به صورت گسترده، حالا یه کشور خاصی اتباعش دارن تو کشور ما، به نظر من خیلی بیشتر از اون چیزی که اون حدی که قابل قبول هست متاسفانه اتفاق افتاده. به نظر من این همطور که دوستانم فرمودن یک زنگ خطری هست و باید ما به صورت جدی به این مسئله نگاه بکنیم. هم از نظر امنیتی ما قطعا باید مسئله رو بررسی بکنیم، هم از نظر اقتصادی برای ما میتونه آسیب‌های فراوانی داشته باشه، و هم از نظر فرهنگی که حالا در طول برنامه اگر وقت باشه
لازم باشه. ما در حال حاضر تو این برنامه بازخوردهای اجتماعی داریم میپردازیم. برنامه بفرمایید.
ما باید این موضوع رو بتونیم به درستی مدیریتش بکنیم. یعنی هم وجود اتباع در داخل کشور تابع قوانین و مقرراتی باید باشه، یعنی باید چارچوبی تعریف بشه برای هر تبعه هر کشوری. حالا من بحثم فقط این کشور خاص نیست، هر کشوری اتباعش در کشور زیاد میشه، باید حتما تابع یک چارچوب و مقرراتی ما باید براش تعریف بکنیم که در قالب اون چارچوب و مقررات ما بتونیم نظارت بکنیم و کنترل بکنیم. اینکه قرار باشه هر کسی هر کاری بخواد بکنه یا بیاد و بدون نام نشون وارد یک کشوری بشه و اونجا دیگه هیچ مستنداتی ازش وجود نداشته باشه یا شناختی ازش وجود نداشته باشه یا ردی وجود نداشته باشه، این مسئله قطعا نگران کننده خواهد بود.
بله، سپاسگزارم. آقای دکتر چمران، صحبت‌های اساتید رو شنیدید.
من می‌خوام بگم که
دوستان عزیز و اساتید بزرگواری که صحبت داشتن مباحث خوبی رو مطرح کردن و همه درست است. من صحبتی که اول کردم که همه اینا باید سامانمند باشه و افراط و تفریط، با نگاه افراط و تفریط هم نباشیم، صفر و صدی نباشیم، نه اینکه آزاد باشه و نه اینکه خیلی سختگیری وجود داشته باشه، بلکه بایستی بر اساس یک برنامه ریزی باشه. ببینید ما نمیتونیم حتی برای شهرهای مختلف بایستی برنامه های مختلف داشته باشیم. نباید جمعیت یک شهر جمعیت خودش، جمعیت اتباعش از جمعیت خودش بیشتر بشه. ممکنه در یک شهر بزرگ این اتفاق بیفته که جمعیت زیادی بیان ولی به نسبت جمعیت کل شهر باز کمتر باشن.
آیا اونجا... قانونی داریم در این رابطه؟
من قانونی رو نشنیدم.
یکی از کارشناسا گفت 10% باید حد اکثر حضور اتباع. حالا
10% به عقیده من رقم، شاید نمیدونم، من عقیده خودم دارم میگم درستی نباشد که 10% یک شهری جمعیت یک کشور دیگه باشن. یعنی این خودش وزنه و تعادل نسبی جمعیت شهر رو ممکنه به هم بریزه. البته این کار سیاسی امنیتی و جمعیتی است که باید روش کار بشه و فکر بشه. ولی چیزی که مهم است این استش که این اتباعی که الان هستن همشون بایستی دارای شناسنامه باشن، دارای کارت هویت خودشون باشن و اینی که اجازه داشته باشن در ایران بمانن و یا کار بکنن. افراد بدون هویت و بدون شناسنامه و همینجوری به صورت آزاد باشن، قاعدتاً اگرم به بیکاری کشیده شده باشه، خب مسلماً به سوی کارهای خلاف سوق پیدا میکنن. خب کسی که بیکار باشه، کاری نداشته باشه، جایی هم نداشته باشه، این برای اینکه زندگی و گذران و عمر خودش رو طی بکنه، قاعدتاً به سوی توهکاری و مسائل دیگه سوق پیدا میکنه. این امری طبیعی است. بنابراین مهمترین مسئله که خب وزارت کشور هم در این زمینه مسئولیت داره این استش که بتونه برای شهرهای مختلف تنظیم بکنه جمعیت اون شهر رو به نسبت جمعیتش، اتباعی که حضور دارن، و روی همه اتباع کنترل داشته باشه، همه اینا رو بتونه به خوبی کنترل بکنه.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر چمران.
متشکرم، شما زیاد، خداحافظ شما.
بله، خداحافظی کردن آقای دکتر چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران. و ادامه بحث رو با آقای دکتر کرمانی، معاون اورژانس اجتماعی سازمان بهزیست.
ببینید، من در ابتدای عرایضم خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض کردم اورژانس اجتماعی یک سازوکاری هست برای ارائه خدمات تخصصی به افراد و گروه هایی که در معرض مخاطرات اجتماعی قرار دارند و تفاوت نمی کنه که اون فرد حالا اتباع باشه چه ایرانی، ما موظف هستیم اون خدماتمون رو ارائه کنیم. خب به طبع بخشی از جامعه هدف ما هم به حال چون در جامعه ایران هستن ممکن هست اتباع باشن، ولی آنچه که در حوزه اورژانس از زاویه دید اتباع بیشتر پررنگ هست، حضور چشمگیر اتباع به ویژه کودکان اتباع در بین جمعیت کودکان کار و خیابان ما هستن که در بعضی از استانها حتی بالای 70 و 80 درصد از جمعیت کودکان کار و خیابان رو اتباع به ویژه اتباع غیر مجاز تشکیل میده.
بله، به صورت تلفنی ارتباط داریم با آقای دکتر مصطفی جهانبخش، عضو کمیسیون پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و نویسنده طرح قانون ساماندهی اتباع خارجی. آقای دکتر سلام.
سلام، حال شما خوبه؟
ممنون، سپاسگزارم.
ممنونم از دعوتتون.
به صورت قانونی تو ایران دارن زندگی میکنن که قطعاً زیر ذره بین وزارت کشور و نهادهای مسئول هستن، خب خیلی ما نمیتونیم کاری داشته باشیم، اما خب اتباع غیر مجاز زیاد داریم. فکر میکنید این طرح جامعه ساماندهی اتباع خارجی کی تصویب بشه؟
والا تصویبش که تو کمیسیون داره کارش انجام میشه، ان شاء الله تو کمیسیون کارش انجام میشه، به زودی وارد صحن مجلس میشه و یک بار سال 1401 اومد و کلیاتش تصویب شد. حالا این دفعه انشالله زودتر این کار انجام بشه و به صورت کلی تصویب بشه و اجراش هم بسیار مهم هست. من اون هسته مرکزی قانون خدمت رو عرض کنم. حالا دوستان شاید بپرسن که